بیفته. ولی خب تو همین فضای مهالود افرادی مثل آقای عماد افروغ که یک جور در واقع دلسوز نظام جمهوری اسلامی هست میاد میگه تجدید نظر در برخی روش‌ها به هیچ وجه باعث خدشه به نظام نمیشه و اتفاقا رشد یک نظام رو نشون میده، یا میگه که رابطه متقابلی بین شیوه حکمرانی و نحوه اعتراض هست، از آن شیوه حکمرانی این نحوه اعتراض هم در میآید. در واقع باز هم داره تاکید میکنه که باید یک تغییراتی ایجاد بشه، باید واقعا برن به سمتی که بپذیرن مطالبات مردم رو. من باز این سوال رو مطرح میکنم، به نظر شما گوش شنوایی در جمهوری اسلامی هست که حتی در شرایط فعلی احساس بکنه واقعا باید بپذیره مطالبات مردم رو، بهشون گوش بسپاره؟
جمهوری اسلامی به هیچ وجه نه عقب نشینی خواهد کرد و نه خودش رو اصلاح خواهد کرد. ببینید، آنچه که در این کارزار بزرگ، بزنگاه بزرگ تاریخی ما باش مواجه هستیم، فقط مسئله اینکه این حکومت اسلامی باید برود و اینا نیست. آینده اسلام و تشیع به عنوان یک سیستم، نه فقط ایمان، کسی با ایمان کسی کاری نداره، ولی وقتی ایمان میخواد سیستم بشه اون فرق میکنه. آینده اسلام و تشیع در فلات ایرانه که اینجا موضوع اصلی این بزنگاه تاریخی است. شما در ایران بدون ارتش و بدون سازماندهی الیت‌های نوین نمیتونید کاری بکنید. اون چیزی رو که ما از دی 96 تا به امروز آموختیم این است که اون طیفی که پوپولیست‌های ایرانی به سر اپوزیسیون بودن در این 5 سال گذشته، ترامپیست بودن، امکانات مالی و رسانه زیادی هم داشتن و از لحاظ معرفتی و شناخت و سیاست تو خالی از آب در اومدن، تحت عنوان برانداز ازشون امروز یاد میشه و اینها. نتونست خودش رو سازماندهی بکنه، نتونست به فکر برسه، نتونست به تئوری و به گفتمان برسه، به شعار اکتفا کرد و فکر کرد با شعار و با یه شبکه تلویزیونی بسیار توانمند از لحاظ مالی میتونه این کار بکنه. نه، نتونست، شکست خورد. حال باید چه کار کرد؟ این رو نمیشه اصلاحش کرد، نه اینکه در رأسش یه دیکلرکی وجود داره که شما به، یا یه جواهر نهروی وجود داره که اینها دیکلر و نهرو، اینها بابا با اشرافیت انگلستان میشستن چایی میخوردن، با ابراهیم رئیسی کسی حاضر نیست دست بده. ببینید، بی خود نیست. در ادبیات سیاسی آمریکا میگویند پرسونل شما سیاست شماست. شما با پرسونلی که الان در بیت، در سپاه و در دولت رئیسی و قوه قضاییه دارید میخواید اینا عقب نشینی بکنن، اینا همشون آدم کشن. برای همینه که شما بدون ارتش کاری نمیتونید بکنید و اون اشتباهی رو که براندازان در 5 سال اخیر مرتکب شدن نباید تکرار بکنید. شعار کافی نیست، تلویزیون پر زرق و برق کافی نیست، سیاست، مرد میدان و مرد فکر و سازمان و سازمان دهنده نیاز داره. شما باید الیت های نوین ایران رو که 40-45 سالشونه، آدم های بسیار لایقی درشون هستن، در عرصه فرهنگ، در عرصه هنر، در عرصه ورزش، اینها رو سازماندهی بکنید بر حول یک گفتمان 100% ایرانی. ایران زنی است ایستاده در برابر اسلام در قلب جغرافیای داعش و طالبان. اینو باید سازماندهیش کنید. پشتیبانش هم روز موعود باید ارتش باشه. اون روز این حکومت رو تار و مار خواهید کرد.
آقای علی جانی، شما تا چه اندازه موافق هستید با این فرمایشات جناب پرهام؟ به نظر شما واقعا اسلام در ایران تا این اندازه در واقع پایین اومده میزان مقبولیتش، یا واقعا در یک قشر خاصی این نگاه به اسلام وجود داره؟
ببینید، تا آقای پرهام فرمودن که با ایمان کسی کار نداریم. فرهنگ ایران هم ببینید، فرهنگ ایران رو و فرهنگ اسلامی رو نمیشه از هم تفکیک کرد. یعنی 10-12 قرن حافظ و مولوی و سعدی و اینا رو نمیشه از فرهنگ ایران برداشت. فرهنگ ایران یه فرهنگ ملی و مذهبی است، حتی قبل از اسلام هم بوده. اون چیزی که مشکل ساز شده اسلام گرایی هست و حکومت دینی هست. من اخیراً یه کتابی در آوردم، یه مجموعه مقالاتی برای سایت آسو، اونجا بسیاری از اندیشمندان ایرانی از هم از مذهبی و غیر مذهبی راجع به آینده اسلام در ایران بحث کردن. من به تقابل اسلام و ایران معتقد نیستم. یعنی اساسا ما در کشور، ببین همین بحث حجاب اجباری، به جز در ایران و افغانستان و طالبان در هیچ کشور مسلمانی حجاب اجباری نیست. و مسلمانان و غیر مسلمانان مسالمت آمیز دارن در کنار هم زندگی میکنن. طالبان و داعش یه اقلیت ناچیز البته مؤثر در جهان اسلام هستند. بنابراین من فکر میکنم به جای این دوگانه حکومت سکولار دموکراتیک و حکومت دینی رو باید قرار داد تا چتر بزرگتری قرار بگیره بالا سر همه نیروهای اجتماعی که میخوان با این از این حکومت گذار بکنن. البته من موافقم، یه تایید میکنم که بخشی از جامعه روشنفکر ایران، بخشی از نیروهای اجتماعی ایران شبیه آقای پرهام فکر میکنن، نظرشون هم محترم، ولی این که ما بیاییم بگیم راه نجات ایران فقط از این راه میگذرد، این خب باعث این میشه که ما در بین نیروهای خودمون تشتت و انشقاق ایجاد بکنیم. توصیف درست شرایط الزاماً دلیل درستی تحلیل و درستی تجویز نیست. الان یه وجدان جمعی صورت گرفته و جان باختن مظلومانه مهسا امینی هم یک، واقعا من تشبیه کردم به بید مجنونی که گیسوان مهسا امینی بالا سر همه مردم ایران آویخت و همه رو زیر پر و بال و شاخ و برگ خودش گرفت. بنابراین با این نگاه ملی اگر نگاه بکنیم، جامعه ایران هم یه جامعه متکثره. من هم بخشی از نقدی که آقای پرهام کردم به این 5 ساله با ایشون همسو هستم. همونطور که گفتن شعار رضا شاه روحت شاد، شاید من 3-4 تا ویدیو دیدم که توی این دوره هم گفته شد، هم 3-4 تا 5 تا ویدیو دیدم که مرگ بر ستم گر چه شاه باشه چه رهبر، از کاشمر بگیرین تا مثلا تهران داده شد. ولی اون چیزی که محل اتصال همه مردم ایران از کرد و ترک و بلوچ و همه ایرانیان شد، شعار مرگ بر دیکتاتور بود. زن زندگی واقعا یک فراز جدید بود، همونگونی که این خیزش اعتراضی فراز جدیده. من اسمشو انقلاب نمیذارم، ولی واقعا یک زلزله اجتماعی در اعماق جامعه ایران اتفاق افتاده. بعد از این زلزله به هر سرانجام سیاسی هم منجر بشه، دیگه هیچ چیزی سر جای قبلیش نخواهد بود، یک سرفصل جدید خواهد بود. بازم من با این موافقم که این جنبش زنانه، این خیزش زنانه برای بسیاری از زنان خاورمیانه میتونه الهام بخش باشه. اما اونی که جامعه ما از مشروطیت تا حالا تا جنبش سبز تا همین حالا بسیاری موارد پیشگام در منطقه بودیم، اما اینکه این رو، این واقعیت رو، این توصیف رو بر اساس اسلام و غیر اسلام تحلیل بکنیم و بر اساس اون تجویز بکنیم، من زیاد موافق نیستم. ولی به هر حال نظرات مختلف قابل احترام. مهم اینه که این خروجی نهایی که میدیم قابل عمل باشه با بسیج حد اکثر نیروها. من با اون بخش سخنان آقای پرهام موافقم که یک حرکت توده‌وار کافی نیست، نیاز به یه الیتی داره، همون گونه که شبکه‌های افقی اجتماعی کافی نیست. با دید تشکیلاتی بخوام نگاه بکنم، ما بگیش من نقد رو در دوره جنبش سبز همون موقع داشتم، ما نیاز به شبکه‌های جدولی داریم. این جدول مجلات هست که ستون‌های افقی و عمودی داره. ما نیاز به تشکل‌های صنفی داریم، احزاب سیاسی داریم، نهادهای مدنی داریم و سازماندهی شبکه‌ای جدولی که الیت هم بایستی نقش مؤثر بر اون داشته باشن. حالا اینکه به صورت گام نهایی رو ارتش کمک بکنه یا نه، باستم با آقای پرهام زیاد موافق نیستم. نظامی ها در ایران با نظامی ها مثلا در پاکستان یا بفرمایید مصر یا برخی کشورهای دیگه مدار متفاوت تاریخششون. ما در مجله ایران فردا یه شماره در آوردیم به اسم نقش نظامیان در ایران. تیتر اون شمارمون بود آقا اجازه. نظامی ها تو ایران به خصوص در دوره مدرنش آقا اجازه بودن، یعنی هویت سیاسی مستقلی نداشتن. ولی این رو هم واقع بینانه میدونم که موقعی میتونه، جمهوری اسلامی واقعا اصلاح پذیر نیست، مثالای درستی زدن آقای پرهام، ولی من یه خود میخوام بگم آخوندولوژی ایشون چیز نیست، کافی نیست. آخونده خیلی پرایماتیستن، حالا از صدر مشروطه بگیریم تا حالا داستان زیاد داره، ولی به هر حال نوعی پرایماتیسم، نوعی غریزه بقا که تو اینا هست که تو صدام نبود، تو قذافی نبود، این غریزه بقا به کار خواهد افتاد. ولی چون دیر به کار میفته دیگه باید مجبور میشن یه مرگ در واقع داوطلبانه رو بپذیرن.
البته فراموش نکنید آقای علیجانی که دست کم تا 2 سال گذشته نقش نظامی ها در ساختار قدرت خیلی پررنگ شده، یعنی روحانیون یه مقدار صحنه رو به نظامی ها واگذار کردن و نظامی ها هم که میدونیم اصولا از محافظه‌کاری خیلی فضاشون دوره، همه چیز رو مثل یک میخ میبینن که جواب میخم چکشه، خیلی تند برخورد میکنن. بنابراین به نظر شما آیا یه مقدار دیدگاه شما در این زمینه نباید تجدید نظر بکنید روش؟
شما نسبت نظامی ها و روحانیت رو در نظر بگیرید، یعنی نسبت حالا در ایران قدیم هم موبدان و نظامیان نسبتی داشتن، تو جمهوری اسلامی و تو صفوی این تشدیدم شد. یعنی من همچنان معتقدم، ما از قضا تو نشریه میهن هم یه شماره در این باره در آوردیم، دوستان دوتا نظر داشتن، یعنی تو خود نشریه برخی فکر میکردن روحانیون بالاتر از نظامیان، برخی فکر میکردن نظامیان بالای روحانیون هستن. من همچنان معتقدم روحانیت سیاسی نظامی امنیتی و بیت آقای خامنه‌ای بالاتر از سپاهی است. مهر چینی که آقای خامنه‌ای کرده در فرماندهان سپاه زیر دست آقای خامنه‌ای و مجتبی‌ست. بدنی سپاه در چند انتخابات رأیی که تو صندوق ها ریختن، حالا این دیگه آماریه دیگه، در شهرک محلاتی هیچ فرقی با بقیه مردم ایران نداشته. من اینو بس کنم به ادامه صحبت که می‌کردم. من معتقدم که اگر یعنی این تحول گذار تحولی که در آفریقای جنوبی و جاهای دیگه اتفاق افتاد با اون تبصره درستی هم که پرهام زدن و بر اینها هم اگر جنبش اجتماعی قوی باشه، من احتمال تحمیلش رو منتفی نمیدونم، هرچند من هم بدبین هستم، بخشی از نظامی ها هم باید با این همسو بشن. حالا این بخشی میتونه بخش معقول یا پراگماتیست یا حتی منفعت طلبی تو سپاه باشه که زبان خاموش و تسلیم شده یا ارتش رو هم که با چینش یک سری فرماندهان فرمایشی آقای خامنه‌ای در بالا اینها رو در واقع به شکل فریبکارانه‌ای داره زبان کل ارتش تلقی میکنه، در حالی که اینطوری نیست در واقعیت. در گذار تحول‌آمیز حتی بخشی از روحانیت سنتی، بخشی از نظامی ها امیدواریم همکاری بکنن، ولی من همچنان پایه اصلی رو جنبش اجتماعی میدونم. حالا برخلاف اون براندازه که آقای پرهامان به درستی گفتن، ترامپیست که به خارج از کشور و دولت های خارجی اهمیت میدن، اگر یک جنبش اجتماعی قوی راه بیفته، خارجی ها در حمایت از اون جنبش خودشون به صف خواهند شد. نیاز نیست ما بریم دست به دامان اونها بشیم.
خب آقای پرهام، چون آقای علیرضایی در بخشی از صحبتاشون به مطالبی که شما بیان کردید اشاراتی داشتن، احیانا اگر احساس میکنید که لازم هست در مورد اونا توضیحی بدید با کمال میل، چون من نمیخوام بدون اینکه شما حرفتونو بزنید قطع بکنم و بگم خداحافظ.
خواهش میکنم. دو نکته خیلی کوتاه چون پایانه. یک مسئله دینه، یک مسئله ارتش. مسئله دین، ایران تافته جدا بافته نیست، تنها کشوری نیست که درش دگرگونی ها و گسست های دینی به وجود اومده. بابا اون دینی که ما قبل از اسلام داشتیم تا اونجایی که تونسته ایران شناسی روش تحقیق بکنه، از اساس با اسلام و اکسیوم ها و دوگم های اسلام متفاوت بوده، از پایه و اساس متفاوت بوده، ولی خب اسلامی شد کشور در طی یک رویدادهایی به چیز اسلامی شد. همین چیز رو در شما در غرب میبینید، همین چیز شما در کره جنوبی میبینید. کره جنوبی که صنعتی میشود و میشود کره جنوبی امروزی، الان 30% مسیحیه. قبلا اینها روستاییانی بودن که تو فضای بودایی سیر میکردن، الان 30% چیزه و 30-40% هم اصلا ناخدا باورن و آتئیستن و هیچی. این دگرگونی ها در ایران اتفاق افتاده و میتونه باز هم بیفته. آنچه که من بهش اشاره کردم در رابطه با دین این است که ما با ایمان کسی شما نمیتونید در بیافتید، ولی ایمان نباید تبدیل به سیستم بشه. ایمان تا زمانی تحت الحمایه قانون است که نخواهد قانون خودش را تحمیل بکند. اینجا باید در این بزنگاه تاریخی ما تکلیف خودمون رو با فرقه‌ای که واقعا تمام صاحب از زورگوه روشن بکنیم. در رابطه با ارتش هم، ارتش هرگز و نبادم ارتش باید بتونه کودتا بکنه یا کودتا بکند مثل پاکستان، مثل ترکیه. نه، ارتش کودتاچی بودن در طول قرن بیستم. ارتش ایران هرگز ارتش کودتاچی نبوده، برخلاف اون چیزی که یه زمانی گفته میشد. ولی بدنه ارتش ایران، نه فرماندهان که همه دست نشانده هستن و پاسدار، بدنه ارتش که 500,000 نفرم هستند، این بدنه تشنه یک گفتمان ایرانی است. این بدنه تشنه یک گفتمان ایرانی است. این بدنه تشنه آن است که نشان بدهد این ارتش همون ارتش تکاوبرانی است که خرمشهر رو آزاد کردند، ارتشی که در برابر مردم و در کنار ایران و در برابر دشمنان ایران ایستاده و باز هم خواهد ایستاد.
بله، ممنون از هر دو میهمان این میزگرد، آقای رامین پرهام نویسنده و فعال سیاسی و آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی.